رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خانم سیز نمونتون رئیس آلسیز
جمهوری اسلامی.
حالا میخوام تا اونجایی که میتونم از این نهضت دفاع کنم.
من یک سرباز هستم، یک سرباز ایرانی، و تا آخرین قطره خون خود از ملت ایران و مسلمان دفاع خواهم کرد.
بیا هم خانه تا با هم دفاعی که ایران، که ایران، که ایران خانه ما.
خانواده ای به نام ایران. امروز روز دیگری است، روزی شبیه دوست داشتن تو در فصل بی بدیل زمستان. امروز روزی شکوهمند از دل بهمن است. به نام خداوند بخشنده بنده نواز. به خانواده سعادتمند ایران سلام. امروز دومین روز از دهه فجر. شیرینی این لحظه های دلچسب بهمن ماه گوارای وجود شما خانواده نازنین ایران. خانواده‌ای به نام ایران یعنی همه کویر نشینان و ساحل نشینان خزر و خلیج فارس، یعنی مردم شرق و شمال شرق و جنوب شرق، یعنی اهالی غربی ترین تا آخرین حد نوار مرزی کشور، یعنی سرزمین آرزوها و عشق و غیرت، یعنی ایران. به خانه خودتون، خانواده خودتون، خانواده‌ای به نام ایران خوش آمدید. وقتی اتفاقی بر سر ایران ما سایه میندازه و شک و تردید رو به جان مردم میندازه، همه مردم کشور در غرب و شمال و جنوب برای از بین بردن و حذف اون سایه شوم یکی میشن. همه مردم کشور در شرقی ترین نقطه، در غربی ترین نقطه، در شمالی ترین یا جنوبی ترین نقطه یکی میشن برای از بین بردن اون اتفاق شوم، و این یکی شدن یعنی خانواده‌ای به نام ایران. شما شنوندگان ارجمندی که همراه برنامه خانواده‌ای به نام ایران از رادیو ایران هستید، یا جزء دسته اول هستید، دسته ای که از روزهای انقلاب شکوهمند ایران خاطره دارید، اون روزها رو تجربه کردید، دیدید، و یا جز اون دست از کسانی هستید که از پدر و مادر یا در مدرسه و دانشگاه این صحبتها رو شنیدید و کتاب تاریخ انقلاب رو ورق زدید. لطفاً امروز با ما همراه باشید و درباره این خاطره ها، درباره خاطره هایی که دیدید یا براتون تعریف کردند صحبت بکنید. از طریق راه ارتباطی ما شماره پیامک 30900. در برنامه امروز با شما همراه میشیم و سری میزنیم به یکی دیگر از نقاط کشورمون. امروز میخواییم با هم بریم به دماوند و نقش مردم دماوند رو مرور بکنیم در شکل گیری و به ثمر رسیدن درخت انقلاب اسلامی ایران. گزارش امیر ببخشید گزارش حسن منعم رو میشنویم از ایران یاران عزیزمون که برای ما از روزهای انقلاب 1357 انقلاب اسلامی ایران در دماوند خواهند گفت. خودشون از فعالان مبارز و انقلابی هم بودند. با هم بشنویم این بخش رو.
یادش بخیر صحنه زیبای انقلاب، یادش بخیر عطر دلانگیز عشق ناب، یادش بخیر صدق و صفای برادری، یادش بخیر آن همه کوشش و التهاب، یادش بخیر آتش و خون و گلوله ها، یادش بخیر پیکر با خون شده خضاب، یادش بخیر روز ورود اماممان، یادش بخیر پیر جماران و آن خطاب، یادش بخیر بهمن و پیروزی و سرود، یادش بخیر لذت دیدار آن جناب. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسن منعم پارچه‌باف هستم، وابسته به دو شهید. از اوائل انقلاب یعنی سال 42، ما انقلاب رو از سال 42 میدونیم. از سال 42 من در نوجوانی وارد صحنه بودم تا پیروزی انقلاب سال 57. خاطرات جالبی که برای من هست اینه که نماز عید فطر، هنگام نماز بود، ما دیدیم سربازای گارد اومدن و اسلحه‌هاشون رو در آوردن و رو به مردم شلیک کردن و گاز اشکاور ول دادن. یه خانومی هم با چادر نماز بود، یه بچه بغلش و بچه کوچیک. این وقتی ول دادن گاز اشکاور و اسلحه رو شلیک کردن، این خانوم خورد زمین، احوالش پشت رفت، دیدید بچهش زمین مونده. بنده خدا دوباره برگشت که بچهش ورده، من دیدم میترسه، بچهشو من ورداشتم دادم به دستش و خلاصه رفت. ما من گاردیای اشکاور رو ورداشتیم، پرد کردیم به سمت خود گاردیا. این یکی از خاطراتیه که عواطف مادری اون مادر رو نسبت به بچهش اونجا واقعا تو اون صحنه زنه پرابال میزد، بچهش افتاده و دوباره میخواد بیاد میترسید. این صحنه بسیار جالبیه که من دارم. خیلی متشکرم از تمام التماس دعا، سایتون کم نشه.
متشکرم از آقای منعم ایرانیار عزیزمون. اما امروز همونطور که عرض کردم، مهمان مردم خوب دماوند، یکی از کهن‌ترین شهرها و اولین شهرهای اسطوره تاریخ ایران هستیم. دماوند از گذرگاه امامزاده هاشم که راه ارتباطی تهران به آمل محسوب میشه تا مسیر ارتباطی تهران به فیروزکوه و ساری در میان کوههای البرز مرکزی واقع شده و یکی از شهرهای استان تهران. امروز سری میزنیم به دماوند و برگی که مربوط به این شهر و مردمان این شهر هست رو در کتاب تاریخ ایران اسلامیمون مرور میکنیم. همراه میشیم با کلام جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر و تاریخ نگار معاصر، کارشناس سازمان اسناد انقلاب اسلامی. سلام به شما، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم.
جناب آقای تبریزی، ما از طریق کلام شما قدم میزنیم در کوچه ها و خیابان های شهر دماوند در سالهای شکلگیری انقلاب اسلامی ایران، به ویژه بهمن 57. برای ما از مهمترین وقایع انقلابی در شهر دماوند بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مقدمه اشاره به وضعیت مذهبی از کنم سنتی و موقعیت دماوند داشته باشیم. دماوند حالا از صدر مشروطه یک منطقه مذهبی بسیار خوب با حضور علما نجف، تهران، قم و اطراف بود، خصوصا مرحوم ها شیخ فضل‌الله نوری در اونجا رفت آمدی داشتند. در دوره رضا شاه متاسفانه به دلیل ممنوعیت مراسم دینی، عزاداری، تعطیل مراکز مذهبی و نهایتا کشف حجاب، شهر آسیب هایی دید، اگرچه متن جامعه به همون ایمان و اعتقاد و روش سنتی خودش بود. در دهه 20 فرصت خوبی بود که یه رشد مذهبی و فعالیت های مذهبی شروع بشه، به خصوص عالم بزرگی مثل آیت الله سید باقر جلالی داشته. شهر در نهضت ملی شدن نفت علی‌رغم جریانات حزب توده اینها، شهر فعال بود و مجامع عرض کنم که مذهبی فعال بودن. رفت آمدهای علما به شهر دوباره آغاز شد. پس از کودتای امریکای انگلیسی 28 مرداد آیت الله جلالی دستگیر میشه زندان و نهایتاً تبعید. مدتی شهر در یک حالت ارکرم سکون داشت. از سالهای 37 نماینده از طرف آیت الله عظما بروجردی به درخواست مردم دماوند به شهر اومد. آیت الله مجد بود و شهر یک حرکتی انجام شد در شهر، خصوصا که مسجدی با قدمت بیش از 800 سال در دماوند هست به نام مسجد جامع و یه مقدار به لحاظ گذشت زمان و عدم رسیدگی در حال فرو ریختن بود که توسط حاج عبدالله توسلی از افراد خیری که بعدها در دماوند خدمات بیشتری کرد مسجد بازسازی شد و فعالیت های مذهبی با آغاز نهضت امام گسترش پیدا کرد. مضافاً شهر دارای 4 حسینیه و تکیه است که هر کدام در ایام محرم، صفر، بعضاً در ایام فاطمیه فعال بودند. کتابخانه مسجد جامع و تأسیس کتابخانه در شهرستانها در دهه 40 و 50 فعالیت رو گسترده کرد. توسط جمعی از جوانان دانشجو و متدین و معلمان کانون پژوهش های علمی دینی تأسیس شد در سال اواسط دهه 40 و این تأثیر بسیار والا و بالایی در رشد سیاسی و رشد فرهنگی خاصه در جهت نهضت حضرت امام داشت. اساتید و علمای بزرگی در شهر رفت آمد داشتن، مثل علامه امینی هر موقع به ایران میومد مدتی در عین ورزان دماوند بود، علامه طباطبایی همچنین در تابستانها میومدن، آیت الله شهید قدوسی، حجت الاسلام موسوی همدانی عموما تفسیر المیزانش رو در دماوند ترجمه میکرد. رفت آمدهای دهه 30 آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، آیت الله محمد علی گرامی، آیت الله سید صادق روحانی و خصوصا آیت الله مهدوی کنی و آیت الله مکارم، اینها رفت آمد در شهر یک دیدارهای جوانان داشتن، مباحثی که مطرح میکردن، جلس احزاب بود و این کانون پژوهش‌های علمی دینی یه مرکزی شد برای جذب نسل جوان.
جناب آقای تبریزی،
تفسیر قرآن شهید سید محمد جواد شرافت، سخنرانی‌های حجت الاسلام دوانی، حجت الاسلام سید مصطفی شاکری تهرانی، حضور حجت الاسلام علی حجتی کرمانی که از فعالان سیاسی بود، لذا شهر رو دگرگون میکرد، خصوصا در دهات هم و روستاها هم در ایام ماه رمضان و محرم طلاب جوان و روحانیون به عنوان فعالان میرفتن و تبلیغ میکنن، علارغم این که یک به اصطلاح تشکیلات ساواک در دماوند فعال بود، اما به اصطلاح به دلیل اون ساختار مذهبی اینها نفوذی در بین جریانات مذهبی نتونستن انجام بدن. گاهی مثلا خب دستگیری هایی بود، اون هم با هدایت تهران. طبق اسناد ساواک که در پرونده شخصیت هایی چون شهید شرافت، شهید حجت الاسلام مهدی شاه‌آبادی، شهید آیت الله مفتح و شخصیت های دیگر هست، اون حرکت اسلامی رو نشون میده در که مجموعه 25 جلدی کتاب انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک در مورد شهرستان دماوند هم گزارش هایی داریم. و در بین فعالان سیاسی هم مثل مرحوم حاج حبیب الله عسکرآلادی که از چهره های برجسته سیاسی ملی بود، در چون عهد دماوند بود رفت آمد های زیادی داشت، تأثیر که در قبل از دستگیری چه بعد از دستگیری باز در شهری کرکتی به وجود میمد. حاج ابوالفضل حیدری، عرض میشود که دکتر حسین شریعت مداری، مهندس محسن حاج علی بیگی، حاج علی اصغر نوروزی، اینها از مهندس الویری، اینها از فعالان سیاسی بودند که طعم تلخ زندان و شکنجه و به خصوص عسکرآلادی تبعید از این زندان به اون زندان رو تحمل کردند. در بین معتمدین محل هم ما همین رو داشتیم، یک حاج ابراهیم نمازی داشتیم که ایشون از دهه 20 مقلد آیت الله شاه‌آبادی استاد امام بود، نقل میکرد که آیه شاه‌آبادی سال 27 بیمار شده بود، من خدمت ایشون عرض کردم که بعد از شما از کی تقلید کنم، گفت از حاج آقا روح الله خمینی در قم هستن. میگه من رفتم خدمت ایشون، به هر حال از سالهای 28 مجذوب شده بود که خود این حاج ابراهیم نمازی از فعالان فکری سیاسی و معتمدین بود. خانواده های علمداری و تعداد زیادی از این کربلایی مهدی ها از فعالان معتمدین شهر بودند. حتی ما در روستاها اینو داشتیم، یک حاج علی رضایی داشتیم، کت خدای شلمبه بود، بسیار آدم متدین و انقلابی که منزل ایشون عموما مخفیگاه برخی از فعالان سیاسی و روحانیون بود که تحت تعقیب بودن به منزل ایشون می رفتن، مثل آیت الله مهدوی، یعنی دکتر حسین شریعت مداری، مهندس زغبیری، و عمدتاً از این نوع فعالیت ها هم در شهر داشتیم. خب درش قسمت شمال و جنوب، به اصطلاح شمال جنوبی شهر، دو دریاچه داریم به نام دریاچه تار که عمدتاً جوانان به عنوان به اصطلاح تفریحات به اونجا می رفتن، فعالیت های سیاسی یا کلاس های سیاسی یا تفسیر قرآن دور از چشم ساواک انجام می شد، اگرچه از سال 53 متوجه شده بود در ایام تابستون اونجا یه چادری ساواک داده بود و مأمورینش مواظبت می کردن. با گسترش فعالیت های مذهبی به خصوص در پخش اعلامیه ها، نوارهای حضرت امام و شخصیت ها باز شد، از این جهت غنی بود. افرادی ما داشتیم که هفته دو بار سه بار به تهران می اومدن یا به قم می رفتن که به اصطلاح اعلامیه ها رو تهیه کنن و در سطح شهر پخش میکردن، برای اینکه ساواک هم متوجه بشه که در اینجا فعالیت نه، نیمه های شب بعضی از به اصطلاح اعلامیه ها رو جلو درب ساواک مینداختن که به اصطلاح یه مقدار جنبه به اصطلاح قدرت نمایی باشه. اتفاقا خیلی مؤثر بود، اونها رو به انفعال مینداختن، چون ساختار شهر به قدری مذهبی و متحد بود که راه نفوذ رو بر اونها می‌بست.
بله.
و در ایام سالهای 57 خصوصا، علاوه بر اینکه در شهر خوب تظاهراتی بود، برخی از افراد فعال گاهی به تهران یا به قم می‌رفتن یا به اطراف می‌رفتن که یا تظاهراتی رو برگزار کنن یا در تظاهرات گسترده تری شرکت کنن. و خلاصه بعد از پیروزی انقلاب، بسیاری از اون جوانانی که تو این دهه 40 و 50 ساخته شدن و رشد کردن و از لحاظ سیاسی قوی شدن، اینها عموما برای تأسیس سپاه، جهاد سازندگی و نهادسازی حتی به شهرهای دیگر یا استانهای مازندران و به تهران و جاهای دیگری می اومدن و در حقیقت اون سبقه اسلامی و انقلابی شهر همچنان برقرار شد، خصوصا با تشکیل نماز جمعه توسط آیت الله، عرض کنم که الان فامیلش در ذهنم نیومد،
اولین نماز جمعه شهر دمنهان بود، بعد از برگزاری اولین نماز جمعه
بعد از انقلاب برگزار شد. خود این باعث عرض می شود یک اتحاد و رشد که همچنان نماز جمعه ادامه داره و الحمدلله شهر در کل عرض می شود که روند خوبی داره، اگرچه به هر حال مثل بعضی از موارد نیاز به مراکز فرهنگی، کتابخانه های عمومی عرض می شود که باز حضور بیشتر روحانیت و در ایام ماه مبارک رمضان و محرم می طلبه، خصوصا این جو تهاجم فرهنگی و جو ضد اسلامی، ولی همچنان شهر
خدا رو شکر
نگینه اسلامی انقلابی درخشندگی داره.
جناب آقای تبریزی، ما در بخش دیگری مجددا با هم صحبت میکنیم، دقایقی دیگر در خدمت شما هستیم. سپاس از شما جناب تبریزی. ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ روین تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزی است پرگوهر ولی با رنج های بیشمار. در شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و به ثمر رسیدن درخت انقلاب اسلامی ایران، هر کسی سهم خودش رو به گونه ای ایفا کرد، یکی با قلم، یکی با فریاد، هر کسی سهمی در شکلگیری انقلاب داره و بخشی از این سهم هم کسانی رو به یاد ما میاره که زندانیان سیاسی دوره ستمشاهی بودند، مبارزان انقلابی که شکنجه های زیادی رو تحمل کردند در زندان های ستمشاهی و امروز ما میبینیم که حرف های زیادی از اون دوران دارن، از صبوریشون، از تحمل رنجشون و اینکه هدف اونقدر برای این عزیزان بزرگ بوده، اونقدر هدف براشون متعالی بوده که حاضر بودن سختی های زیادی رو به جان بخرن. آقای علی رشیدی، گزارشگر رادیو ایران، امروز صحبت میکنه با جناب آقای احمد شیخی از مبارزان انقلاب اسلامی ایران و از زندانیان سیاسی سالهای قبل از انقلاب.
مبارزان پیش از انقلاب اسلامی.
شنوندگان محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. صدای من رو از موزه عبرت میشنوید و در خدمت جناب آقای احمد شیخی هستیم، یکی از عزیزانی که در دوران ستم شاهی در زندانهای پهلوی حضور داشتن و میخوان ما رو همراه بکنن با خاطراتی از اون دوران. سلام عرض میکنم حضورتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب شیخی، برامون در خصوص اسارتتون صحبت بفرمایید و اینکه چه شد که در اون ایام زندانی شدید.
به روز 29 از تیر ببستند دست و پایم را قل و زنجیر، به روز سوم مرداد ز جور ظلمت و بیداد، فقط من میزدم فریاد. ساواک را بازجویی بود که نامش بود خراسانی، نبود اندر وجود وی ژن والای انسانی. مرامش همچو گرگی بود، طریقش بود شیطانی، مرا با مشت و شلاقش بسی میزد به آسانی، سپس میداد به شعبانی همان قول بیابانی. از به خدمتتون، ما یه هیئت روحانی قرآن داشتیم حوالی سالهای 50 و کلاس 11 هم بودم دوره دوم دبیرستان که مرحوم ساجدی که ایشون هم زندانی بودن در این کمیته مشترک به ما قرآن یاد میدادن، آموزش قرآن و رساله و احکام. مرجع اعلم هم صحبت از آیت الله خمینی اون زمان بود که گفتن ایشون در تبعید به سر میبرن، دنبال رساله ایشون بودیم ممنوع بود، دنبال اعلامیه ایشون بودیم به دست نمیومد، تا اینکه یواش